أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. در این خانه خدا تو این چهار جمعه ماه مبارک رمضان که نماز ظهر برپا میشد، میریم به استقبال آقامون صاحب العصر و الزمان، مولامون، اماممون، پیشوامون، صاحب العصر و الزمان، به گردن همه ما حق دارند. ما نسبت به امام زمان متاسفانه کم لطف هستیم. اقلن این جلسه و این منبر یه تذکر و تنبهی باشد، هم برای گوینده هم برای شنونده انشاءالله تعالی. قبل از ماه رمضان ما یه بحثی رو شروع کرده بودیم تحت عنوان استقبال از ولادت امام زمان، یعنی قبل از این که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در نیمه شعبان سال 255 هجری به دنیا بیایند، در آیاتی از قرآن کریم، در روایاتی از پیامبر خاتم، در احادیثی از ائمه معصومین که پدران و اجداد امام زمان باشند، یاد و ذکر امام زمان شده است و خصوصیات امام زمان بیان شده است، بلکه از پیامبر خاتم هم که برید عقب‌تر، حتی در کتاب‌های آسمانی گذشته مثل تورات، مثل انجیل، مثل زبور داوود، شما آیات و فقره‌هایی دارید که قابل تطبیق است بر امام زمان. یعنی نه فقط تو قرآن ما آیاتی داریم که تعویل می شود به صاحب العصر و الزمان، تو تورات هم هست، انجیل هم هست، زبور داوود که تو کتاب مقدس اسمش مزامیره، مزامیر داوود که اصلا ستایش نامه امام زمان است. فقره ها و قسمت‌های متعددی در زبور داوود است که داوود دارد نیایش می‌کند با خدا و از فراق امام زمان به خدا شکایت می‌کند. داوود پیغمبر، پدر سلیمان، مزامیر داوود را اگر آقایون ببینند، بله معلومه فقره های متعدده که داوود در نیایش خودش و مناجات خودش با خدا میگه خدایا اون آقایی که قرار است بیاد و دنیا رو پر از عدل و داد کند، او کجاست؟ او کی میاد؟ آیا من راهی به او دارم یا ندارم؟ همون که شما تو دعای ندبه میخوانید که حل الیک یا ابن احمد سبیلون، آیا راهی به سوی تو ای پسر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم وجود دارد؟ بنابراین ما آیات و بفرمایید یعنی قبل ولادت امام زمان به استقبال امام زمان رفتند و مطالبی را در مورد امام زمان بیان کردند. ما کتاب‌هایی داریم مستقل قبل ولادت امام زمان در مورد امام زمان نوشته شده است. قبل ولادت یعنی قبل سال 255 هجری مؤلفش اصلا از دنیا رفته، مؤلف این کتاب، و کتاب‌هایی داریم که نوشته شده است قبل ولادت امام زمان در مورد امام زمان. در کتاب‌های حدیث ابوابی داریم منعقد شده است در مورد امام زمان قبل از ولادت امام زمان. توجه می‌کنید؟ حتی در کتاب‌های حدیث شیعه که هست، حتی در کتاب‌های حدیث سنی، توجه می‌فرمایید؟ و لذا اعتقاد به مهدی سنیان قبول داره، وهابیان حتی قبول داره. دارالافتای سعودی فتواش در مورد مهدی این است: من انکر المهدی فقط کفر. اگر کسی مهدی آخر الزمان رو انکار کند او از دایره اسلام خارج است. چرا؟ میگه به خاطر اینکه احادیث فراوانی از ناحیه پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در مورد او رسیده است، و چون این احادیث وجود دارد اگر کسی انکار بکند بازگشتش به انکار پیغمبر است، و انکار پیغمبر موجب چیه؟ کفر است. توجه میکنید؟ پس بنابراین داستان مهدی موعود و امام زمان این است. البته هرچه بفرمایید که ولادت امام زمان نزدیکتر میشیم و به شریعت مقدسه اسلام و در مذهب تشیع، این چهره ابهاماتش برطرف میشه. به مذهب شیعه جعفری اثناعشری که میرسد، او دیگه یه چهره خیلی روشن و واضح و آشکاری دارد. حالا یه روایت امروز برای شما میخونم. شیخ صدوق در کتاب کمال الدین و تمام النعمه جلد اول صفحه 30 تو خود مقدمه کتاب این روایت رو نقل میکنه، و شما میدونید که کمال الدین شیخ صدوق، صدوق خودش مینویسد، و اگر عبارتشو برای شما اینجا پیدا بکنم و بخونم، میگه که من چرا این کتاب رو نوشتم. میگه علت این که من این کتاب رو نوشتم این بود که، بله اینا صفحه 3 کتاب، میگه فبین انا ذات لیلت افکر، میگه من یک شب فکر میکردم در مورد موضوعی و خوابیدم، و در عالم خواب دیدم که در مکه دور خانه خدا دارم طواف میکنم، و در دور هفتم بودم، پایان طواف، دم حجرالاسود. حجرالاسود رو استلام کردم و بوسیدم و گفتم امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافات. این دعای استلام حجرالاسود، میگه این دعا رو خوندم، فعرا مولانا صاحب الزمان، میگه در اون عالم رویا تو پایان طواف و استلام حجر و بوسیدن حجرالاسود و دعای حجر رو که خوندم امام زمان رو دیدم، واقفاً به باب الکعبه، دیدم آقا دم در خانه کعبه ایستاده. فعد نومن رفتم خدمت امام زمان، آقا فهمیدن من چه در ذهن دارم، میگد که من سلام کردم، جواب سلامم رو دادند و به من فرمودند لمن لا تصنف کتابا فی الغیبته، صدوق تو چرا یک کتاب در مورد غیبت من صاحب الزمان نمی نویسی؟ حتی تکفی ما قد حمکن، تا وقتی این کتاب رو نوشتی اون چی هم که در نظرت هست و اون مشکلی که داری برطرف بشه. قلت له یا ابن رسول الله قد صنفت فی الغیبت اشیاء، میگه گفتم آقا نه حالا تو عالم چیه؟ رویا. میگه آقا من در مورد غیبت شما یه چیزایی قبلا نوشتم. قال لیس علی ذلک السبیل، نه اون چیزای مختصری که نوشته ای. آمرو که ان تصنف الان کتابا فی الغیبه، امرت میکنم که بنویسی یک کتابی در مورد غیبت من امام زمان و اذکر فیه غیبات الانبیا و یاد کن در این کتاب غیبت‌های پیامبران گذشته را. پس این کتاب خود صدوق تو مقدمه می نویسد به دستور امام زمان نوشتم و البته ملاقاتش با امام زمان رو میگه در عالم چیز رویاست. حالا یه روایت تو مقدمه با صفحه 30 این روایت رو نقل میکند به سند صحیح، اول روایت رو میگه بعد سندش رو میگه و سند برمیگردد با سند صحیح. صدوق نقل میکند این روایت رو از امام جعفر بن محمد صادق علیه السلام. بگد در مورد این آیه پرسیدند از امام صادق، قال الله تعالی سوره انعام آیه 158، یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. اون روزی که بعضی از آیات پروردگار تو بیاد دیگه هیچ نفسی رو فایده ندارد اگر از قبل ایمان نیورده باشد. یعنی اگر از قبل ایمان آورده است خیلی خوب، این آیات که میاد ایمانش قبوله، اما اگر از قبل ایمان نیاورده است این آیات که آمد دیگه ایمان آوردن فایده ای ندارد. سئل صادق علیه السلام عن هذه الآیه، از این آیه سوره انعام آیه 158 از امام صادق پرسیدن آقا این آیات چی چیه که تا قبل اینکه این آیات نیامده اگه کسی ایمان بیاره قبوله، بعد آمدنش دیگه ایمان بیاره فایده ای نداره. فقال الآیات هم الائمه، فرمودن میدونی آیات چیست؟ آیات ائمه خدا، ائمه معصومین علیهم السلام هست. والآیت المنتظره، و اون آیه‌ای که همه منتظرش هستن کی دارد میگه؟ امام صادق. اون آیه و نشانه‌ای که همه منتظر او هستن هو المهدی علیه السلام. فاذا قام، وقتی که مهدی ظهور کند، لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل قیامه بالسیف، وقتی مهدی ظهور کند دیگه اگر کسی ایمان بیاره فایده ای نداره. هر که میخواد مؤمن باشه باید قبل قیام امام زمان به او ایمان بیارد، قبل از قیامش با سیف شمشیر که مراد قدرت است و ظهور و ظهور امام زمان. و این آمنت به من تقدم من آبائهی، حتی اگر پدران گذشته اش را هم قبول داشته باشد اما خود امام زمان را قبول نداشته باشد، بعد ظهور دیگه ایمان آوردن به امام زمان فایده‌ای ندارد. یعنی 3 امام قبول داره، 4 امام قبول دارد، 6 امام قبول دارد، 7 امام قبول دارد، هستن دیگه اینا، بله زیدیا 4 امام قبول دارد، مقرشون الان یمن است، بیشتر در یمن است. برید جلوتر اسماعیلیا چند تا قبول دارن؟ 6 امام قبول دارن، تا امام صادق قبول دارن. خیلی خوب، تو هند هستن، تو پاکستان هستن، در خود ایران خودمون هستن، کمن خیلی هستن، انگوش شما با خود اسماعیلیا فرقی هم 6 امام قبول دارن. واقفه که دیگه امروز نیستن، 7 امام قبول دارن، موسی بن جعفر هم قبول دارن، امام رضا رو ندارن. خیلی خوب، اگر پدران قبلی هم قبول داشته باشن فایده نداره. باید تا قبل ظهور اعتقاد و ایمان داشته باشد به شخص شخیص مهدی منتظر. پس منابر این قدر ایمان خودتون به امام زمانتون را بدانید. این یه روایت. صفحه 28 2 صفحه قبل باز صدوق یه روایت دیگه از امام صادق نقل میکنه. میفرماید امام صادق فرمودن در مورد امام زمان یک سری سنت از پیامبران گذشته وجود دارد. اولیش میفرمایند فی المهدی، عبارت به لفظ قیام من عوضش کردم که دیگه حالا اونایی که خوابن مجبور نشن بلند شن از خواب بیدار بشن. فی المهدی سنتون من موسا، یه سنت یه شباهت به موسای کلیم دارد. و سنتون من یوسف، یه شباهت به کی دارد؟ یوسف. و سنتون من ایسا، یه شباهت به عیسای پیامبر. و سنتون من محمد صلی الله علیه. یه شباهت هم به پیامبر خاتم جدش داره. خب شباهت ها چیست؟ فاما سنت موسا فخائف یترقب. قرآن میگه موسا بعد این که از مصر آمد بیرون و فرار کرد گفت خدایا من از مصر خارج شدم در حالی که خائفم، میترسم، و یترقب، و خدایا من امید دارم به تو. چون فرعونیا دنبالش بودن که موسی را بگیرن بکشن، فرار کرد از مصر. بنابراین خارج شد از مصر در حالی که به خدا گفت خدایا من خائفم، میترسم، اینا منو بگیرند، و خدایا من البته امید به تو دارم. می فرماین امام زمانم همین جوز خائف است. از کی؟ امام زمان کم دشمن داره؟ بله؟ الا ما شاء الله. امام زمان چه داره؟ دشمن. بنابراین امام زمان از دشمناشون خائف هست. و یترقب و به لطف و رحمت الهی هم چه دارن؟ امید دارن، مثل موسای کلیم. و اما سنت یوسف فإن اخوته كانوا یبایعونه و یخاطبونه ولا یعرفونه. شباهتش به یوسف پیامبر این است که یوسف برادراش، درسته؟ یوسف 11 تا برادر داشت. برادران یوسف با یوسف معامله می کردن، حرف می زدن، در حالی که یوسف را چی؟ نمی شناختن. برادراش نمی شناختنش، نمی دونستن این همون یوسفیه که انداختنش تو چاه. این هم شباهتش به حضرت یوسف. یعنی ممکنه من و شما آقامون رو ببینیم، باشم حرف بزنیم، اما نمیشناسیم، نمیدونیم این آقامونه. در جا میفرمایید لا یعرفونه، شناسایی نداریم، نمیشناسیم. و اما سنت عیسی فسیاحتو، شباهتش به حضرت عیسی سیاحت بود، یعنی خانه بدوشی، یعنی خانه بدوش. عیسی جای ثابتی نداشت، سفر میکرد از این شهر به اون شهر، از این روستا به اون روستا، از این جا به اون جا. میفرمایند شباهت مهدی ما به عیسی همین است، یه چیزی شبیه به خانه بدوشی، یه چیزی شبیه به این که جایی نداری که اونجا استقرار تام داشته باشی، سیاحت در زمین گردش می کرد. توجه میکنی؟ و لذا در بعض نقلها هست که مثلا یک کسی مدعی بود من علم جفر بردم و اینا، و یه محاسباتی میتوانم بگم هر گم شده ای کجاست، یکی آمد پیش کن خب من یه گم شده ای دارم و شما تعیین کن. و مد نظرش امام زمان بود، دید این نشست به محاسبه و هی تعجب میکنه، دوباره گفت چی شد تونستی پیدا کنی؟ گفت بله پیداش کردم، نه اینکه پیداش نکردم، پیداش کردم، اما من نمیدونم این چی چیه. هر آنی که من پیداش میکنم یه نقطه ای، آن بعد یه نقطه دیگریست با یه فاصله یه چی؟ هزاران کیلومتری. یه آن تو مدینه است، تا من میام اونجا بله محاسبه کنم پیداش کنم که به تو بگم مدینه است، میبینم مکه است، مکه میبینم کربلاست، کربلا. گفت بله پیداش کردم اما بهش نمیرسم. سریع چه میشه؟ این قدرت جا به جایی رو دارد، این همون سیاحت. منتها عیسی با پاش میرفت، عجب میکنید، سوار خرش میشد و میرفت. گفت خر عیسی گرش به مکه برن، چون که باز گردد باز هم خر باشد. با خرش میرفت و با پاش میرفت عیسی. امام زمان شاید به سرعت نور حرکت کند و شاید سرعتش از سرعت نور بیشتر باشه و لذا پیدا کردنش میشد مشکل. و اما سنت محمد صلی الله علیه و آله می‌فرمایند فسیف، شباهتش به جدش پیغمبر قیام به قدرت و شمشیره. سیف علامت قدرتش، یعنی قیام میکنه، مثل جدش که بر علیه شرک و بت‌پرستی قیام کرد، امام زمانم قیام میکنه و بعد از ظهور دنیا رو پر از عدل و داد. این دو تا روایت از کمال الدین شیخ صدوق صفحه 30 و صفحه 28. حالا اگر میخوام تا چند دقیقه دیگه تمام کنم یه صلوات آیا کسانی بودند که امام زمان رو دیده باشن؟ الا ماشاءالله. یکیش رو برادون از کتاب غیبت شیخ طوسی. شیخ طوسی متوفای 460 هجری است، یعنی بله 20 سال دیگه میشد 1400 سال. الان 1380 سال است شیخ طوسی از دنیا رفته. قبرش هم که رفتید بالا سر قبرش کجا؟ باریکلا. شیخ طوسی در نجف اشرف، در باب خود شیخ طوسی رو که میان بیرون، در پشت به قبله یه مسجد هست اونجا به نام مسجد شیخ طوسی. اینجا خانه شیخ بوده. شیخ که از دنیا میره شیخ اونجا دفن میکنه، بعدها تبدیل میشد به چی؟ به مسجد. و لذا قبر شیخ وسط مسجد. وقتی که برید داخل شبستان مسجد ببینید قبر شیخ وسط خود مسجد هست و خانه شیخ اینجا. خب شیخ در کتاب غیبتش، این چاپ من، چاپ بله افست از چاپ نجف، میفرماید که صفحه 155 میگه احمد ابن علی رازی برا من نقل کرد، سندش رو نقل میکند تا احمد ابن عبدالله هاشمی. میگه این عبدالله، احمد ابن عبدالله هاشمی از فرزندان عباس عموی پیغمبر. ما یه ساداتی داریم، اینا میدونید سید من انتسب الى هاشم بالعبوه، هر کس منتسب بشود به هاشم از طریق پدر میشه سید. بنابراین سادات حسنی و حسینی و موسوی و بفرمایید اینا، اینا قسمتی از سادات. ما ساداتی داریم که یعنی از فرزندان امیرالمومنین، اینا جزئی از سادات. بنی العباس هم سید. چرا؟ چون عباس عموی پیغمبره، از نسل کیست؟ هاشمه. و ما ساداتی داریم الان عباسی هم، از فرزندان عباس سید. یا حتی بفرمایید جلوتر هم که بریم از بقیه عموهای پیغمبر هم نسل مونده است و اونا سید هستن. منتها خب اونایی که مثلا از فرزندان عباسند و اینا یخته همچی بفهمی نفهمی چیکار میکنن؟ قایمش میکنن. مثلا یه آقایی رو بله داشتیم در مشهد، معروف بود که نسب ایشون به عباس میرسد و ایشون از سادات عباسیست. عباس نه ابوالفضل، عباس عموی پیغمبر. خب بله، ولی خب ایشون امضا میکردن که بله موسوی، موسوی امضا میکردن، امضا نمیکردن. یا مثل این که ساداتی که از نسل جعفر کذاب باشن نمیگن ما از نسل جعفر کذابی، چون جعفر کذاب در شیعه چهره خوبی ندارد، سمعه خوبی ندارد. میگن ما فرزندان امام رضا هستیم. درست هم میگن، چون جعفر کذاب نوه امام رضا است دیگه. میگن ما از نسل امام رضا هستیم، ولی نمیگن از نسل جعفر. حالا این هاشمی از فرزندان عباس عموی پیغمبر. این قصه روز فوت امام حسن عسکری علیه السلام رو نقل میکنه. میگه حضرت دار ابی محمد الحسن ابن علی به سر من رعا. میگه من خانه امام عسکری بوده در سامرا یوم توفا، اون روزی که امام حسن عسکری از دنیا رفته بود. میگه من تو خونه ی آقا بودم. میشه کی آقای عاشقلی؟ میشه 8 ربیع الاول سال 260 هجری. میگه 8 ربیع الاول سال 260 هجری قسمت بشه یه 8 ربیع الاول بری کجا؟ بری سامرا. بری ببینی که از 20 کیلومتری سامرا دیگه راه بسته است. باید از اتوبوسا پیاده شید و از ماشینا پیاده بری تا حرم. تعجب می‌فرمایید؟ و تو راه همینجور مثل 40 که موکب میزنند و پذیرایی میکنند، بله موکب زدند و مردم وایسادند برای پذیرایی زوار امام حسن عسکری. بله یه سفر قسمت ما شد. بله 40 کربلا بودیم و وایسادیم دیگه تا 8 ربیع رفتیم برای سامیرا. هیچی. بله پیاده شب رفتیم بلد خوابیدیم. بلد سید محمد، اونجایی که سید محمد دفنه. صبح از بلد حرکت کردیم برای سامیرا. 1 ساعت راه دیگه تا سامیرا و رسیدیم سامیرا. بله شاید 20 کیلومتر راه مجبور شدیم پیاده بریم چون دیگه راه بسته بود، ازدحام جمعیت بود. و بفرمایید که موکبام که بودن، من بنده خودم که ترسیدم تو این موکبات چیزی بخورم، چون میدونید اینا غذاهاشونو اینا با مزاج ما خیلی سازگار نیست، بهداشت و اینا رو مراعات نمی کنن. من با خودم گفتم من هیچی نمیخورم که مریض نشم، والله مریض بشم توی این سفر میخوام برگردیم و فرداشم برگشتمون به ایران بود. ولذا هیچی تو موکبار نخوردم الا این که تو راه که میرفتیم یک مردی یا یه پسر جوانی بود دنبال ما راه افتاد با یه شربت قرمز رنگ. من هنوزم نمیدونم آقای عاشقلی چی بود به حضرت عباس که ول نمیکرد. دنبال ما با این لیوان شربت هی آمد. هرچی من گفتم من نمیخوام ول نمیکرد. نه شیخونا باید بخوری. چه به اصرار. شاید به شما بگم 100 قدم دنبال من این پسر جوان راه آمد، دیدم ول نمیکند دیگه. این شربت رو گرفتن خوردن، لیوانشم بهش پس دادم و رفتم. دیگه رفتیم زیارت و برگشتن و هیچی. تو برگشتن همون که افتادیم بله بله بیادبیست به اسهال و استفراغ. و دیگه تو برگشتن که شب بود رسیدیم کازمین برای نماز مغرب و عشا رفتیم بریم حرم. کازمین دیگه بله رفقا رفتن برای حرم و منو بردن بیمارستان. بله بردن بیمارستان یعنی حالا این بد شده بود و حالا دیگه نمیدونم در اثر خوردن این شربت بود یا در اثر نخوردن غذاهای موکبا بود، دیگه هیچ کدومش نمیدونم. کار ما رسید به بیمارستان، رفقا رفتن حرم و ما بیمارستان. بردنمون بیمارستان و طبیب عراقی هم یه فشار گرفت و اینا و گفت خیلی خوب باید که بستریش کنیم و یه سرم بزنیم بهش. و گفتم آقای دکتر سرم میخوایی بزنی، آمپول میخوایی بزنی، هر کاری میخوایی بکنی بکن، ما نیم ساعت تو این بیمارستان تو وقت داریم، باید بریم دیگه، نمیشه ما یه نگاهی به من کرد، گفت که خب هم مریض است هم خودش معالجه میکنه، میگه که نیم ساعتم بیشتر وقت ندارم. گفت بخوابونیدش، یکی از این سرم کوچیکا را بله دستور داد که به ما بزنند و توشم آمد چند تا آمپول زد که دیگه من اون آمپولا را هم نمیدونم چی بود، ولی خداییش سرم که تمام شد ما انگار جون گرفتیم و بلند شدیم و گفتم ببریندم حرم. بردندم طرف حرم و وضو گرفتیم و نماز و زیارت و دیگه برگشتیم الحمدلله به برکت امامین جوادین علیهم السلام، خدا شفامون داد. صلوات قرار این بنده خدا که از فرزندان عباس عموی پیغمبره، میگه من اونجا بودم روز هشتم ربیع سال 260 که امام حسن عسکری از دنیا رفت و اخرجت جنازته، جنازه آقا رو آوردن بیرون و وضعت گذاشتن تو حیات خانه، جنازه امام عسکری. و نحن تسعتون و سلاسون رجلن قعود، میگه ما 39 تا مرد بودیم تو خانه امام حسن عسکری، جنازه رو آوردن ما نشسته بودیم ببینیم خب باید چه کرد. جنازه رو آوردن، معلوم میشه جنازه رو شسته بودن، کفن کرده بودن، آوردن تو حیات منزل. میگه ما 39 تا مرد بودیم نشسته بودیم ببینیم خب باید چه کرد. ننتظر، همه منتظر بودیم باید چه کنیم. حتی خرج الینا غلامون، اشاریون، میگه یک پسر بچه ای آمد در سن و سال 10 سالگی، حافون پاش برهنه بود، علیه ردا اون یه چیزی انداخته بود رو سرش، تقنع به که یه قدری صورتش رو هم پوشانده بود. فلما ان خرج، این آقازاده که آمد که حدود 10 سالش بود سنش، یعنی قد و قبارش میخورد که 10 سال. فلما ان خرج قمنا حیبتا له، تا آمد ما 39 نفر به احترامش ناخودآگاه بلند شدیم، من غیر ان نعرفه، بدون اینکه ما او را بشناسیم، ما نمیشناختیمش، اما تا آمد همه ایمون بلند شدیم. فتقدم، ای آقازاده رفت جلو، و قام الناس، مردم پشت سرش صف بستن، و قام الناس و فستفو خلفه، صف کشیدن پشت سر این آقازاده. فصلا علی، این آقازاده بر امام حسن عسکری چه کرد؟ نماز خوند، نماز تمام کرد، مشا را افتاد. فدخل بیتا غیر الذی خرج منه، رفت داخل یه اتاقی غیر اون اتاقی که ازش بیرون آمده بود، رفت توی اتاق دیگری. خیلی خوب میگه که راوی از این فرد که ابو عبدالله همدانی است، ابو عبدالله همدانی میگه من در مراغه مردی از اهل تبریز را دیدم که اون تبریزیه هم همینو برا من گفت، طابق و نعله به نعله که این سید عباسی گفت، اونم همین داستان رو عیناً برای من تعریف کرد. بعد میگه آیا قد آقا ده سن 10 سال بوده است یا سنش؟ میگه نه، درشتی هیکل مثل 10 ساله بوده است. در حالی که شما میدونید امام زمان 255 اگر ولادتشون باشد تا 265 سالشون، معلومه رشد امام زمان از رشد معمولی بیشتر بوده است، که در سن 5 سالگی مثل یه بچه چه بودن؟ مثل یه نوجوان 10 ساله قد و قوارشون نشون داده می شده است. خب مشکله چیست که امام زمان باید بیان نماز باباشون رو بخونن؟ یه قاعده داره، لا یصلی علی المعصوم الا المعصوم، نماز معصوم رو باید معصوم بخونه. نماز پیغمبر خدا رو کی خون؟ علی مرتضی. نماز فاطمه زهرا رو کی خون؟ علی مرتضی. نماز امیرالمومنین رو کی خون؟ امام حسن. نماز امام حسن رو کی خون؟ امام حسین. و همینجور. اما کربلایی ها یه نمازم داشتیم تو کربلا، و اون نماز آقا ابا عبدالله الحسین. امام سجادی که روز وداع، روز 11 محرم که میخوان کاروان اسرا رو بعد از ظهر حرکت میدن به سمت کوفه، امام سجاد وقتی رسیدن بالا سر گودی قتلگاه و او جنازه ها رو دیدن، تو روایت ابن قولوه نقل میکند، میگه عقیله بنی هاشم دید آقا علی ابن حسین الان سوار شطور نزدیک است، قالب توهی کند. و لذا عقیله دویدن جلو که یبن اخی، خب دویدن جلو که مالک تجود به نفسک، چیکار داری با خودت میکنی؟ ما که دیگه کسی رو نداریم، فقط تو برای ما مونده ای، تو هم که الان داری جان میدی این صحنه رو که میبینی. ولذا اخیلا آمدند و حدیثی رو از قول پدرشون خواندند و بیان کردند تا حال امام سجاد از اون حالت علی ابن الحسین رو بیرون کردند. خب حالا ببین تو این ماجرا چه میشد که آقا امام سجاد 2 مرتبه با چه وضعیتی به طی العرض به اعجاز و کرامت برگشته باشند علی ما نقل به صحرای کربلا برای دفن پدر و صدا زده باشند که ای بنی اسد بروید و یک پارچه برای من بیارید جنازه پدرم رو دا، گفته باشند که آقا ما شنیده ایم که شهید کفن نمیخواد، برای همین ما پارچه نیاوردیم. فرمودن برید بگردید ولایت که حسیری پیدا کنید، چرا که بدن پدرم قابل انتقال نیست مگر این که داخل یک حصیری گذاشته بشد. چرا؟ چون تمام این بدن قطع
کربلا کعبه دل هاست. خدا